أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب توفيقي در ماه مبارك رمضان مباحث فقه صوم و احکام فقهی و تفقه در مباحث صوم رو خدمت عزیزان داشته باشیم. من یه مقدار میخوام سبک آموزش فقه رو اینجا یه تغییر مختصری بدم و ابتدا خواهیم سراغ آیات قرآن بریم، ببینیم، یعنی به تعبیری اول از آیات الاحکام شروع کنیم، بعد سراغ روایات صوم بریم و روایات تفسیریه‌ای که آیات صوم رو تفسیر کردن، و در گام سوم سراغ روایاتی برویم که درباره احکام صوم هست با محوریت کتب اربعه، که البته از کافی هم شروع میکنیم، یعنی محوریت کافی باشد، بعد خب میتونیم در ضمن به سایر کتب اربعه یا برخی از منابع روایی دیگر هم تمسک کنیم. اقوال علما یا بکارگیری قواعد رو هم در گام چهارم بهش میپردازیم. البته بعضی مباحث ضمنی است، از نظر علما اشاره خواهم کرد. پس اول آیات رو بررسی کنیم، بعد روایات تفسیریه رو و بعد روایات احکام رو و بعد به اقوال علما هم اشاره خواهیم داشت. به تعبیری ما از آیات و روایات خودمون به یک استنباطی میرسیم. اگر در جمع‌بندی دیدیم اقوال علما به نکاتی اشاره کردن که ما هم باید به اونا بپردازیم، اونا رو اشاره خواهیم کرد. همچنین قواعدی که در این باب ممکنه وجود داشته باشه. بنابراین این که برخی ها وقت میان مسئله مسئله، یعنی محوریت رو میگیرن، مثلا فرض کنید کتاب اوروه یا کتاب شرایع یا منابع دیگر، ما نم محوریت رو میگیریم آیات قرآن و روایاتی که در این باب وجود دارد و فقه صیام رو اینطوری پیش میبریم. این معناش این نیست که ما به آرا و اقوال فقها کار نداشته باشیم. به هر حال زحمات و تلاش فراوان هزار و چند صد سالی که کشیدن، اینها حتما باید در این ظرفیت استفاده بشود. درباره صیام و احکام روزه در سوره بقره خداوند سبحان به مباحث روزه پرداخته که از آیه 183 شروع می شود تا آیه 187، از آیه 183 تا 187، یعنی 5 تا آیه است، که البته یک آیه که آیه 186 هست مطلقه، ربطی اختصاصا به صیام ندارد. در واقع 4 تا آیه رو میشه به آیات الاحکام صیام معرفی کرد. خداوند سبحان در سوره بقره آیه 183 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر گردید، روزه بر شما نگاشته شد، کتبه یعنی نگاشته شده. البته فقها همه از این کتبه و مفسرین از کتبه وجوب رو فهمیدن که حالا بعدا توضیح میدیم. من میخوام فعلا ترجمه تحت لفظی رو بگم. ای کسانی که ایمان آوردید، نوشته شده است بر شما صیام و روزه همون گونه که بر کسانی که پیش از شما بودن نوشته شده است یا نوشته شده بود. کما کتبه علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی باشد که شما تقوا پیشه کنید و پرهیزکار باشید. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لکم و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. روزهای محدودی، ایاما معدودات یعنی روزهای معینی، روزهای مشخصی، یعنی روزهای مشخصی روزه بر شما مقرر شده. این که گفت فرمود کتب علیکم الصیام، حالا داره ایاما معدودات در آیه 184، یعنی یه روزای مشخصی روزها روزه گرفتن مقرر شده است، نگاشته شده است، واجب شده است، که ماه مبارک رمضان است. بعد دارد فمن کان منکم مریضا و علی سفر فعده من ایام اخر، اما اگر کسی هر کسی از شما بیمار یا مسافر باشه، دارد که به همون تعداد از من ایام آخر، تعدادی از روزهای دیگر، من ایام آخر یعنی تعداد، فعدت من ایام آخر یعنی تعداد از روزهای دیگر غیر از اون ایام معدودات، یا یعنی ایام آخر مقابل معدودات، مقابل ایام معدود، یعنی در روزهای دیگری اما به همان اندازه. فعدت من ایام آخر یعنی در تعدادی از روزهای دیگر، حالا به همان اندازه کمتر بیشتر رو تو آیه نیامده، ولی ظهور در همین داره. میفرماید که فعدتون من ایام آخر، فعدتون من ایام آخر یعنی در تعدادی از روزهای دیگر، یعنی در تعدادی روزهای دیگر روزه رو بگیرن. فمن کان من کام، اگر از میان شما مریض باشن، یعنی در اون ایام معدودات مریض باشن یا علی سفرن باشن، فعدتون من ایام آخر یعنی در تعدادی از روزهای دیگر. این فعدتون تعدادی ظهور در همون معدودات داره، یعنی در همون ایام، به همون انداز ظهور ثانوی مفهومش اینه. بعد دارد و علی الذین یطیقونه، کسانی که طاقت روزه ندارن، مثلا فرض کنیم پیرن یا هر دلیل دیگر، چیکار کنن؟ فدیتون طعام و مسکین، اینا باید فدیه بدن، کفاره بدن، لازم است کفاره بدن. طعام مسکین، اطعام مستمند، فقیر مسکین رو طعام بدن، یعنی شخصی که نیازمنده و توانایی نداره که زندگی خودش رو تأمین بکنه، طعام غذا هم باید بدهد، فدیهش میشه طعام، طعام و برای مسکین. بعد داره و فمن تطوع خیرا فهو خیر له، هر کسی که به میل خود بخواد بیشتر نیکی بکند برای او بهتر است. یعنی اگر بخواد بیشتر از این فدیهی که تعیین شده است پرداخت بکند، یعنی طعام بدهد، این قطعا بهتر، برای او بهتر. البته و ان تصومو خیرون لکم، روزه گرفتن هم برایتون بهتر است. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید. چی بدانید؟ همین اینکه روزه گرفتن براتون بهتره، همین که اگر تونستید روزه رو بگیرید، اگر نتونستید فدیه بدید، بیشتر از اون حدی هم که تعیین شده بدید، این براتون بهتر اگر بدانید. بعد میفهمد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. خوب دقت کنید عزیزان، ببینید به اصلا نحوه چینش آیات چگونه است. اصلا این به ما یاد میده نحوه تفقه فی الدین رو. آیا این درست است که ما مثلا احکام فقهی روزه رو بگیم خلاص؟ قرآن این کارو نکرده. حتی من میخوام بگم علمای سلف هم این کارو نکرده. علمای سلف هم در آثارشون وقتی به مسائل روزه میپرداختن، هم حکمت روزه، آثار روزه، احکام روزه، عرض کنم مبانی روزه، مباعث پیرامون روزه رو هم ذکر میکردن. حتی بعضی از بزرگان در دورهای بعد مثل مرحوم علامه مجلسی باز همین شیوه رو داشتن. میفرماید خداوند سبحان در سوره بقره آیه 185 شهر رمضان، حالا که گفته شد کتب علیکم الصیام، خب اون ایام معدودات کیه؟ شهر رمضان، ماه رمضان، الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که قرآن در آن نازل شده. یعنی روزه گرفتن در ماه رمضان که قرآن در آن نازل شده است. این نزول قرآن که هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. خب این یه بحث اعتقادیه، یعنی قرآن هدایت برای مردم، همه مردم، مسلمان و غیر مسلمان، دارای بینات و بینات من الهدى والفرقان. بینات یعنی دلائل روشن، دلائل روشن من بیانی است، من الهدى والفرقان، دلائل روشنی که هدایت میکنه و فرقان میدهد. فرقان یعنی تشخیص حق از باطل میکنه. یعنی اگر خواستید تمیز حق از باطل بدید، قرآن بخوانید. ببینید یه پیوندی بین روزه و رمضان و قرآن و نقش و کار کرده قرآن رو اینجا بیان میکنه. بعد میفهمم فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. هر کسی از شما که این ماه رو دریابد، ماه رو ببیند، شهده یعنی دریابد، شهود کند. حالا بعد میاد مثلا رؤیت هلال مقصوده، این باید روزه بگه. فلیصمه، لذا اون کتبه یعنی نگاشته شده است. حالا کجا فهمی این کتبه معنی وجوبه؟ اینجا داره میگه فلیصمه، امر دیگه، باید روزه بگیره. بعد میفرماید و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. اگر کسی بیمار باشد یا در سفر باشد، روزهای دیگر را فعدتون، تعدادی از روزهای دیگر را روزه بگیره. خب دیگه اینجا ظهور در این داره، مفهومش اینه، یعنی همون مقداری که ما مبارک رمضانه بعد روزه رو قضا کنه. بعد ببینید یه حکمت مهمی، یه قاعده مهمی رو بیان میکنه که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. روزه برای شما لازمه ولو گرسنگی و تشنگی باشه. البته نه گرسنگی و تشنگی که از پا در بیایید، خب اونو احکامش بعدن میاد، ولی سختی رو هم خدا نمیخواد بهتون بده. لذا اگر نتونستید، مریض بودید یا در سفر بودید، یه وقت دیگر روزه رو بگیرید. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یعنی خداوند برای شما آسانی میخواهد، اراده کرده است خداوند برای شما یسر و آسانی رو، و اراده نکرده و اراده نمی کند برای شما عسر و دشواری رو. بعد دارد ولتکمل العدت ولتکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. این قضای روزه‌ای که قراره بگیرید برای اونه که شماره مقرر روزها رو تکمیل کنید، شماره مقرر روزها رو تکمیل کنید، همون روزایی که مقرر شده رو تکمیلش کنید و خدا رو به خاطر این که شما رو هدایت کرده لتکبر الله، خدا رو به بزرگی یاد کنید. الا ما هداکم، به خاطر این هدایتی که شما رو کرده. یعنی این روزه ای که در قرآن آمده برای هدایت شماست. و لعلکم تشکرون، شاید و باشد که شکرگزار باشید، چون قرآن هدن للناس بود. و در آیه 186 که عرض کردم یالا اختصاص به روزه و ماه مبارک رمضان ندارد، فرمود و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون. آیه خیلی زیبایی است، خیلی لطیف است. اذا سألک عبادی انی فانی، ببینید چقدر یا متکلم به کار رفته، می‌فرماید که هرگاه زمانی که بندگان من از من سألک سوال کنن از تو، بپرسن از تو درباره من، انی از من یعنی درباره من سوال کنن تو را، فانی بگو، فانی یعنی بگو من به درستی به تحقیق من قریبون، من نزدیکم. اجیب و دعوت الداع اذا دعان، دعای داع و نیایشگر را اونگاه اذا دعان، اونگاه که مرا میخواند اجیب پاسخ میگویم. فلیستجیبوا لی، اونا هم دعوت مرا بپذیرند. ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیا ایمان آورند. لعلکم یرشدون، شاید و باشد که رشد کنند، به رشد برسند، تکامل پیدا کنند. یعنی این نشون میده که یک بین روزه گرفتن و اجابت دعوت حق یک پیوندی است. یعنی قطعا یکی از مصادیق این اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت دعوان همین صیامه. وقتی مفهم فلیستجیبو اجابت کنید، فلیستجیبو لی مرا اجابت کنن، ولی یؤمنوا بی ایمان بیارن، با باور کنید که این احکام، این دستورات الهی هدایته. وقتی هدایت یافتید لعلهم یرشدون، رشد پیدا میکنید، تکامل پیدا میکنید. بعد در آیه 187 میفرماید احل لکم لیلت الصیام رفضوا الی نسائکم هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. می فرماید در شبهای روزداری ماه رمضان آمیزش با همسرانتون برای شما حلاله، شبها آزادید، بعد میفرماد هنه، ببینید حالا حکم شرعی رو ذکر میکنه، احل لکم لیلت السیام الرفث الى نسائکم، احل الرفث الى نسائکم لکم، احل لکم الرفث الى نسائکم لیلت السیام، منظور اینه دیگه، احل لکم لیلت السیام حلال شده برای شما شبهای سیام و ماه رمضان و شبهای روزداری، الرفث الی نسائکم یعنی آمیزش با همسرانتون. اینو فرموده بعد فرمود هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه، آنها همسرانتون برای شما لباسن، برای شما، شما هم لباس برای اونا هستید، یعنی همچون لباس، لباس یعنی پوششه، ضعف همدیگر، عیب همدیگر رو میپوشانی. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، خداوند میدانست که شما به خود خیانت میکردید، یعنی آمیزش رو که ممنوع بود انجام میدادید، میدونه به خودتونم خیانت میکنید. خیال نکنید اگر در روز آمیزش کردید مثلا به خدا خیانت کردید، خودتون خیانت کردید. کنتم تختانون انفسکم، اما ناامید نشید، فتاب علیکم، توبه شما رو خدا پذیرفت، و عفا عنکم، از شما درگذشت. بعد داره که فلانه باشه روحان، نه الان دیگه میتونید با اونا هم بستر بشید. وابتغوا ما كتب الله لكم، آنچه را خداوند بر شما مقرر فرموده طلب کنید، و کلوا بخورید، و اشربوا بیاشامید، حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، تا این رشته سپید صبح از رشته سیاه، یعنی سیاه شب، برای شما آشکار گردد. یعنی تا وقت سحر شما آزادید، بخورید، بیاشامید و مباشرت داشته باشید. ببینید خیلی زیبا شرایط سیام رو و امساکات رو بیان میکنه. بعد میفرماید و انتم عاکفون فی المساجد. بعدش دارد ثم اتم صیام الی اللیل، بعد میفرماید که سپس روزه رو تا شب اتمام برسانی، یعنی از سحر تا شب روزه باشی تا اذان شب. بعد میفرماید و حال اون که در حالی که بله بله ثم اتم صیام الی اللیل ولا تباش روحن، شما روزه رو تا شب به اتمام برسانید و با زنانتون آمیزش نکنید، در حالی که و انتم عاکفون فی المساجد، در حالی که در مساجد به اعتکاف پرداخته اید. معتکف باشید، یعنی ماه رمضان، شبهای رمضان اعتکاف رو هم داشته باشید. بعد می فرماید که تلک حدود الله، اینا حدود الهی هست، فلا تقربوها، اینا مرزهای حلال و حرام الهی هست، این مرزها نزدیک نشید، خلافش عمل نکنید. کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون، خداوند این چنین آیاتشو برای مردم روشن میسازد، یبین الله آیاتش را برای مردم، چرا؟ لعلهم یتقون، تا شاید تقوای الهی پیشه کنند، پرهیزکار باشند، باشد که پرهیزکار باشند. این لعله ها به معنای مثلا احتمال اینا، اگر این حالا بعضی اینجا که یبین الله آیات خدا آشکار می کند آیات رو، بله لعله هم یتقون، اگر گوش بدن عمل کنن قطعا یتقون، یا اگر مثلا فرض بکنید اجابت کنن ایمان بیارن قطعا لعله هم یرشدون، رشد و بالندگی و تکامل خواهند رسید. این در واقع حالا یک ترجمه تحت لفظی از این 4 آیه سوره مبارکه بقره درباره صیام بود. انشاءالله توضیحات این آیات رو در جلسات بعد خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.